تسلط و آشنایی راننده با مسیر عنوان کرد و درباره اتوبوس خبرنگاران نیز به قصور مسئولان در تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه اشاره کرد. این در حالی است که عیسی کلانتری تا پیش از این با قاطعیت گفته بود اتوبوس خبرنگارها ماینه فنی داشته و حتی اگر رئیس جمهور هم می‌آمد سوار همین اتوبوس می‌شد. هرچند از همان ابتدا تناقض‌های جدی میان اظهارات مسئولان دیده شد. از جمله علی انصافی رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران گفته بود این اتوبوس ماینه فنی سکو نداشته. خانواده‌های جان باختگان و همچنین خبرنگاران آسیب دیده در این سانحه میگویند که تا کنون هیچ مسئولی و یا دستگاه اداری مسئولیت سانحه اتوبوس خبرنگاران را عملاً بر عهده نگرفته و به جز علی ربیع سخنگوی دولت تا کنون هیچ کدام از مقامات به ویژه در سازمان محیط زیست از آنها عذرخواهی رسمی نکردند. تصادفات جاده‌ای در ایران اتفاقی معمول است و سوانح پرتلفات اتوبوس ماهی نیست که در کشور در صدر اخبار قرار نگیرد. پلیس راهور ایران عوامل انسانی، مشکلات جاده‌ای و نقص فنی خودروها را به ترتیب مهمترین دلایل تلفات جاده‌ای در کشور عنوان می‌کند.
اینجا رادیو فرداست. ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب. بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
سعید رضا کیخا ژیمناست ملی پوش ایران با وجود قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی ژیمناستیک در قطر در وسیله خرک حلقه موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو نشد. اختلاف میان زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران با مسئولان وزارت ورزش باعث شده تا این روزها ورزش ژیمناستیک ایران وارد حاشیه شود و آنچنان از سوی وزارتخانه در محافل بین‌المللی پشتیبانی نشود. این اختلاف نظر همچنین باعث شد تا وزارت ورزش خلاف روش معمول قهرمانی سعید رضا کیخا در جام جهانی را به او تبریک نگوید. مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این مورد گفته:
ببینید سطح مسابقات با هم فرق میکنه. اساسا اینکه برای ورلد کاپ ها ما بخوایم پیام تبریک بدیم خیلی معمول نیست و ورلد کاپ های متعددی در رشته های مختلف در دنیا داره برگزار میشه. اینها مسابقات جهانی نیست. مسابقات جهانی تعریف داره، ورلد کاپ ها تورنمنت های بین المللی هست. حالا بعضی موقع در بعضی رویدادها شاید بیش از حد مثلا بچه های ما بدرخشند، حالا من به بعضی از مسئولین هم تبریک بگن، اما به طور کلی اگر قطعا سهمیه به دست می اومد در این مسابقات حتما وزارت ورزش و بنده که برای همه سهمیه تبریک گفتم با آقای کیخا هم تبریک میگفتم.
زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک، تنها زن رئیس یک فدراسیون ورزشی در ایران، ماه پیش برای حضور در انتخابات آتی این فدراسیون صلاحیتش توسط مسئولان وزارت ورزش تایید نشد. هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه با برگزاری سه مسابقه آغاز می شود که در مهمترین دیدار پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبانی از گلگهر سیرجان را بر عهده دارد. سرخپوشان هفته پیش با پیروزی برابر مس رفسنجان و با توجه به توقف سپاهان برابر فولاد به صدر جدول رده‌بندی صعود کردند. سایر دیدارهای هفته 25 جام خلیج فارس روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران برای شرکت در تورنمنت آسیای مرکزی کافا روز گذشته راهی شهر دوشنبه میزبان این رقابت‌ها شد. دختران نوجوان ایران در این مسابقات با تیم‌های افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان میزبان مسابقه خواهند داد. و به نوشته رسانه‌های داخل ایران روز گذشته تعدادی از هواداران تیم استقلال در اعتراض به مشکلات این روزهای مدیریتی و مالی این تیم برابر ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه مسئولان وزارت ورزش، برخی از مسئولان استقلال و صدا و سیمای جمهوری اسلامی شعار سر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و یادآوری کنم که در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های اروپا تیم ملی انگلستان با نتیجه 2-0 بر آلمان غلبه کرد و مجله نیمه شب ما همینجا به پایان میرسه. همچنان در کنار رادیو فردا بمونید و برنامه شنیدنی هفتگی جمعه رو از دست ندهید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خبرگزاری مهر گزارشی منتشر کرده از وضعیت زنان کارگر فصلی، زنان خانواده‌های کشاورز که خشکسالی کار و درآمد خانوادگیشان را به کلی منتفی کرده. دیگر خبری از مزرعه و کشت و کار نیست، آبی در کار نیست که کاشت و داشت و برداشتی در کار باشد. با این گزارش به دبیران فارس می رویم و به زرین دشت زیبا که این روزها خشک و فرسوده است، شهری که زنان کشاورزش حالا برای دریافت دستمزدهای اندک و کار سنگین بار سفر می بندند، خانه و زندگی و کودکان خود را پشت سر می گذارند و به روستاهای هنوز خشک نشده می روند تا در کشاورزی و برداشت محصول کمک کنند. خیلی از خانه های دبیران این روزها خالی است. آنها برای کار به شهرهای مجاور می روند، مثلا شهرهای جنوبی استان هرمزگان که خود از محرومترین استانهای ایران است. در مزارع پنبه و گوجه فرنگی کار می کنند و دستمزدی اندک می گیرند. از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی، می پرسم وضعیت استان فارس در میانه این خشکسالی و فرسایش خاک در ایران چگونه است؟
استان فارس هم از استانهایی است که برآورد شده ما در اون استان 66% کاهش بارندگی داشتیم و این خب میتونه مشکلات عمده‌ای رو ایجاد بکنه. با کاهش بارش سیستم کشاورزی دچار مشکل خواهد شد، آبخانها با مشکل مواجه میشن و تغذیه آبهای زیرزمینی کمتر میشه، از طرف دیگه برداشت از اون آبها بیشتر خواهد شد، سدها خب آب کمتری رو میتونن ذخیره بکنند، از طرف دیگه درجه حرارت بالاتر رفته که خود این میتونه سطح تبخیر رو بالاتر ببره. تغییر اقلیم رو هم شاهد هستیم که خود این میتونه بحران رو تجدید بکنه. همه این مسائل میتونن دخالت داشته باشن در نوعی از مهاجرت. انواع مهاجرت ها در حال حاضر ما شاهدش هستیم، مهاجرت روستا به روستا، روستا به شهر و شهر به شهر. بسیاری از روستاها به دلیل اینکه با مشکل آب و بی‌آبی مواجه شدن، اینها به شهرها پناه بردن. خود این مسئله میتونه بر مسائل دیگه اجتماعی از جمله روابط خانوادگی و مسائلی که در حوزه اجتماعی هست تاثیرگذار باشد.
ناصر کرمی، اقلیم شناس، برای ارائه تصویری از وضعیت استان فارس به گذشته باز می‌گردد.
یک جایی همزمان هم قربانی خشکیدگی به اصطلاح تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و هم خشکیدگی به واسطه اتلاف منابع آب یا کشاورزی ناپایدار باشه، قطعاً یکی از تیپیک ترین شکل‌ها و اون مناطق جغرافیایی که میشه اشاره کرد استان فارس. به این خاطر که بعد از انقلاب دستور داده شد اون موقع نه تنها حتی پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، دشت ارژن که اصلا تجهیز شده بود که شیر ایرانی برگرده اونجا، اونجا رو همه دستور داد که کشاورزا رفتن ریختن کشاورزی کنن. توی اون هجوم کشاورزا اراضی بایر، اراضی که اصلا مناسب نبوده، و خب اینا میرن اونجا و بعدم خب دولت و جهاد و سازندگی و اینا میاد براشون چاه میزنه، براشون سد میزنه. یعنی آدم‌هایی که به واقع نباید اونجا کشاورزی می‌کردن، اصلا شاید حتی کشاورز هم نبودن، ولی رفتن اونجا اون اراضی رو صاحب شدن. اولا حتی در شرایط بارش نرمال، در یک وضعیت نرمال هم اون نمیتونست ادامه پیدا کنه. از یک جایی که مناسب کشاورزی نیست تا یک جایی راه میاد 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، ولی بعد دیگه خاک اون حاصل خیزیشو از دست میده، منابع آب کاملا فرونشست میکنن. یعنی جایی از شما چاه کم اون میزنی با آب میرسه میگه خب خوبه دیگه کشاورزی میکنم، ولی این چاه هی پایین‌تر میره، اونقدر بعد شما مثلا 300 متر 400 متر چاه میزنن، مثلا اون انرژی که صرف این بالا کشیدن آب میشه دیگه اصلا به اصطلاح توجیه اقتصادی رو منتفی میکنه برای چنان کشاورزی. من بخوام تقسیم بندی کنم ایران رو، اون یک سوم جنوبی که استان فارس هم شاملش میشه بیشترین اثر رو از خشکسالی و کاهش بارش گرفته.
رهبر ایران و سیاستگزاران زیست محیطی کشور در این سالها همواره بر خودکفایی در کشاورزی تاکید کردند. با این حال فرونشست و فرسایش خاک از یک سو و بحران آب و تغییرات اقلیمی از سوی دیگر، کشاورزی و گذران زندگی از راه کشاورزی را هر روز در ایران ناممکن تر کرده است. استان فارس یکی از مناطقی است که زندگی کشاورزی در آن هرچه گذشته آسیب بیشتری دیده، روندی که ناصر کرمی آن را وضعیتی قهقرایی می داند.
استان فارس با قهقرای سرزمینی، مرگ سرزمینی